ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. با ادامه برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه ذهن آورد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگر از برنامه‌های ذهن‌آورد در خدمت شما هستیم. من ابراهیم بهزاد، کارشناس مجری، به همراه سایر همکارانم در ذهن‌آورد مفتخریم که یکی دیگر از قسمت‌های این برنامه رو خدمت شما تقدیم کنیم. شما شنوندگانی که پیگیر مجموعه برنامه ذهن‌آورد هستید، مستحضر هستید که در این برنامه ما قصد داریم حوزه علوم شناختی رو و کاربردهای اون رو خدمت شما بیشتر معرفی کنیم. در این برنامه می‌خوایم به یکی از مسائل مهم در حوزه علوم شناختی و در شناخت هر فرد بپردازیم که می‌تونه چه بسا تمام زندگی یک فرد رو تحت تأثیر قرار بده. این برنامه به موضوع خطاهای شناختی می‌پردازه. به همین جهت از دو تن از مهمانان گرامی دعوت کردیم تا در خدمتشون باشیم و در خصوص این موضوع از دیدگاه روانشناختی و همینطور از دیدگاه علوم اعصاب شناختی صحبت و بحث بکنیم. شماره پیامک ما 301035 هست و بسیار خوشحال خواهیم شد که نظرات خودتون رو از طریق این شماره پیامک با ما در میون بگذارید. ابتدا بشنویم چند خبر از تازه های علوم شناختی.
تازه های علوم شناختی. وقتی تسلیم می شویم در مغزمان چه اتفاقی می افتد؟ درون مغز گروهی از سلول ها موسوم به نوران های نوسیسپتین قبل از نقطه توقف و تسلیم شدن و دست از تلاش برداشتن بسیار فعال می شوند. نوران های فوق نوسیسپتین ترشح می کنند، مولکول پیچیده ای که موجب بازداری ترشح دوپامین، نوروترانسمیتر مرتبط با انگیزش می شود. این یافته ها که اخیراً در مجله سل گزارش شده اند، بینش جدیدی به دنیای پیچیده انگیزش و پاداش ارائه می کنند. به گزارش نوروسافاری از دانشگاه واشنگتن، نورون های نوسیسپتین در نزدیکی قسمتی از مغز قرار دارند که با نام ناحیه تگمنتال شکمی یا VTA شناخته شده است. این ناحیه از نورون های تشکیل شده است که در طی اعمال لذت بخش دوپامین آزاد می کنند. کریستیان پدرسن یکی از محققان میگویند ما زاویه دید کاملا جدیدی بر روی ناحیه تگمنتال شکمی اتخاذ کردیم. محققان این دانشگاه و همکارانش در سایر دانشگاه‌ها 4 سال را در جستجوی نقش نوسیسپتین در تنظیم انگیزش صرف کردند. محققان میگویند این یافته به افراد به افزایش انگیزه در آنها زمانی که افسرده اند و به صورت معکوس با کاهش انگیزه در آنها زمانی که در جستجوی مواد مخدر هستند مثل اختلال سوء مصرف مواد یا اعتیاد میتواند کمک کند. پرورش انتخابی باعث تغییر آناتومی مغز در سگ‌ها شده است. تصویربرداری عصبی از مغز سگ‌ها از 33 نژاد مختلف نشان داد ساختار مغز در نژادها متفاوت است و تغییرات آن با رفتارهای ویژه همراه است. به گزارش نوروسافاری از دانشگاه هاروارد، طبق تحقیقات جدید منتشر شده در مجله علوم اعصاب، ساختار مغز سگ‌ها در نژادها متفاوت است و این تفاوت‌ها با رفتارهای خاص همبستگی دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه انسان با پرورش انتخابی سگ‌ها و آموزش برخی از رفتارها مغز آنها را شکل داده است. در طی چند صد سال انسان‌ها برای داشتن خصوصیات جسمی و رفتاری خاصی در سگ‌ها آنها را به صورت انتخابی پرورش دادند. ارین هچ و همکارانش با تجزیه و تحلیل اسکن‌های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی از مغز در 33 نژاد سگ تأثیرات این فشار انتخابی را بر ساختار مغز بررسی کردند. این تیم تحقیقاتی تنوع گسترده‌ای در ساختار مغزها مشاهده کردند که به اندازه بدن یا شکل سر مربوط نبود. سپس این تیم مناطق مغزی را که بیشترین تفاوت در نژادها را داشتند بررسی کردند. این نقشه مغزی 6 شبکه مغزی را ایجاد کرد با عملکردهای پیشنهادی متفاوت از پیوند اجتماعی تا حرکت و هر کدام با حداقل یک ویژگی رفتاری مرتبط بودند. تفاوت در رفتارها در بین نژادها با تنوع آناتومیکی در 6 شبکه مغزی ارتباط داشت. مطالعه تنوع آناتومی اعصاب در سگ‌ها فرصت منحصر به فردی را برای مطالعه ارتباطات تکاملی بین ساختار و رفتار می‌دهد.
خب شنوندگان گرامی، در این برنامه در خصوص خطاهای شناختی و نقش اون در سلامت روان و رفتارهای انسان می‌خوایم صحبت کنیم. مهمانان گرامی امروز برنامه ما آقای دکتر امیرحسین جلالی، روانپزشک، رواندرمانگر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و خانم دکتر فاطمه سادات میرفاضلی، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و محقق در حوزه علوم اعصاب شناختی هستند. آقای دکتر جلالی، سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم سلام میکنم و در خدمت شما هستم.
خانم دکتر میرفاضلی، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام ممنون.
در مقوله خطاهای شناختی فکر میکنم مناسب باشه که اول توضیح بدیم که خطاهای شناختی اساساً چی هست و آیا با بحث بایاس های شناختی یا سوگیری های شناختی متفاوته یا همون هست یا هر توضیح دیگه ای که دارید بفرمایید.
در واقع هر گونه خطا توی تفسیر، تحلیل و قضاوت اطلاعات رو ما میگیم خطای شناختی. خطای شناختی رو بعضیا به دو دسته تقسیم میکنن: سوگیری‌های شناختی و تحریف‌های شناختی. سوگیری‌های شناختی رو که تقریبا میشه گفت همه ماها داریم، به اون دسته از خطاهایی که میگن که در ارزیابی اطلاعات وجود داره، ولی تحریف‌های شناختی رو به در واقع خطاهایی میگن که در تفسیر و پردازش‌های شناختی وجود داره. بعضی ممکنه بگن که خب اینا خیلی تفاوتی با همدیگه نداره و در کل یه سری خطای شناختی وجود داره، ولی بعضی ها معتقدن که از این جهت که خب جایگاه متفاوتی دارن و اختلال درش میتونه، یعنی وجودش میتونه در اختلالات متفاوتی وجود داشته باشه، نتایج متفاوتی وجود داشته باشه، پس متفاوتن. حالا اگه لازم باشه بعداً مثال میزنم تا روشن‌تر بشه.
خانم دکتر، یعنی تحلیل اطلاعات و تفسیر اطلاعات دو حوزه متفاوت هست و تحلیل اطلاعات اگر درش در واقع خطایی وجود داشته باشه میشه سوگیری شناختی؟
تحلیل و تفسیر بیشتر تحریف شناختی بهش میگیم، اما در ارزیابی، یعنی اونجوری که داریم قضاوت میکنیم،
ارزیابی
میشه سوگیری شناختی. یعنی اگه داریم ارزیابی میکنیم و به یه سمتی بیشتر گرایش داریم میشه در واقع سوگیری شناختی، ولی اون چیزی که بیشتر در مورد تفسیر اطلاعات و تحلیل اطلاعات بیشتر تحریف شناختی میگن.
یعنی میشه اینجور گفت که
در واقع ثبت و یادآوری.
یعنی میشه اینجور گفت که در واقع در سطح ادراک ما اگر که اختلال ایجاد بشه یک نوع تحریف شناختی هست، یا
جفتش میتونه باشه، جفتش میتونه باشه. شاید اگه مثال بزنم،
یعنی چه در سطح ادراک چه در سطح تفکر میتونه هر دو وجود داشته باشه.
ولی بیشتر این که شاید با مثال بتونیم راحت‌تر بله، بگم تفاوتشو. مثلا اینکه ما یه سوگیری شناختی داریم به این صورت که بهش میگن تایید خود، بایاس تایید خود، یعنی ما اطلاعات رو من جوری ارزیابی میکنم که، یعنی اگه اطلاعات مختلف به هم برسه جوری ارزیابی میکنم که خودم رو دائم تایید کنه، به این میگن سوگیری شناختی، یه جور سوگیری شناختیه. ولی ما یه در واقع تحریف شناختی داریم، اینکه مثلا تفکر همه یا هیچ. فرض کنیم من یه عالم اطلاعات بهم رسیده، ولی اینو میگم که یا اطلاعاتی که به من رسیده یا همه درستن یا هیچ چیزی درست نیست، یعنی مثلا یا همه منو دوست دارن یا هیچ کس منو دوست نداره،
یعنی یا همه خوبن یا همه بدن. تفکر خاصی که من برای خودم تعیین کردم.
دقیقاً، یعنی همه اطلاعاتو تحلیل و تفسیر میکنم بعد آخرش میارم توی قالبی. این میشه تحریف شناختی، یعنی اون اطلاعاتی که گرفتم و یه جوری تغییرش میدم که برای من خوشایند باشه.
و در همه افراد این دو نوع خطای شناختی وجود دارن، هم سوگیری و هم تحریف؟
خطای شناختی مثلا در مورد اون سوگیری شناختی میگن که مشترکه و بین همه افراد وجود داره، ولی در مورد تحریفای شناختی معتقدن که ممکنه یه سری از افراد کمتر داشته باشنش. مثلا تفکر همه یا هیچو ممکنه که مثلا بعضی از افراد خیلی کم داشته باشنش، بعضی از افراد بیشتر داشته باشنش، تو بعضی از اختلالات زیاد باشه، تو بعضی از اختلالات کم باشه. برای همینه که بعضیا معتقدن اینا رو ما باید از هم دیگه جدا کنیم. ولی بعضی از آدما معتقدن که توی این هیته کار میکنن، معتقدن که نباید مثلا تحریفای شناختی، سوگیری شناختی رو با هم دیگه مثلا متفاوت قائل باشیم، کلا به همشون میگیم خطای شناختی. درست. چرا مثلا متفاوت باشه؟ اینا خیلی شبیه همن کلا، ولی خب بعضیا متفاوت قائلن دیگه، میگن با توجه به اینکه سوگیری شناختی چیز فراگیرین تو همه وجود دارن، ولی تحریفای شناختی تو یه سری از مثلا اختلالات شخصیت ممکنه وجود داشته باشن، تو یه سری از بیماریای روانپزشکی ممکنه وجود داشته باشن، پس باید جدا کنیمشون.
خانم دکتر، شما در زمینه علوم اعصاب شناختی کار میکنید. ما در سیستم عصبی برای هر حسی در واقع یک مسیر حسی داریم و در نهایت ادراک حسی که جزء فعالیت‌های عالی مغز به حساب میاد در نواحی خاصی از مغز اتفاق میفته. الان این تحریف‌ها و یا سوگیری‌ها به نظرتون هیچ کدوم در سطح ادراک هم اتفاق میفتن یا همه در سطح تفکر و تصمیم گیری افراد اتفاق میفتن؟
از سطح ادراک وجود داره تا بالاتر، یعنی ما هیچ کدوم از حسای ما بدون اشتباه نیستن، یعنی اصلا هیچ حسی 100% نیست.
و مثلا خطای دید یک مثال بازه.
دقیقاً
اینم جزء خطای شناختی حساب میاد.
از این ساده ترینش و شاید بدوی ترینش تا میره بالاتر. یعنی به خاطر یکی از علت هایی که ما شاید این خطاهای شناختی وجود داره، اینکه اصلا ساده ترینش که همون حسای ما هستن بدون اشتباه نیستن، و فرض کنین که اینا قراره کمک کنن بعدن که ما تفکراتمون در واقع ساده یعنی ساخته بشه دیگه. وقتی از سطح پای اشکال داره، نمیتونه که در واقع در نهایت هم نمیتونه بدون نقص باشه. قرارم نیست که بدون نقص باشه. اگه قرار باشه که حسای ما بدون نقص باشن، خیلی انرژی زیادی از مغز میگیره و ما نمیتونیم تصمیمای خیلی سریع بگیریم، نمیتونیم، یعنی در واقع مغز انرژی زیادی خواهد گرفت و اصلا به صرف این تضاد اقتصادی واسه بدن، یعنی همینطوری که هست داره خوب کار میکنه.
یعنی مغز در واقع مثل خیلی از قسمت‌های دیگه بدن یک سیستم بهینه‌ای رو ایجاد کرده که بتونه با وجود از دست دادن یک سری از دقت‌ها پاسخ‌های سریع بده. درست.
نسبتاً بهینه‌ای که بتونه یه سری از نیازاشو برآورده کنه و اینطوری داره خوب کار میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آقای دکتر جلالی، شما روان درمانگر هستید. در حوزه کاری شما چه مثال‌های مهم و کاربردی از خطاهای شناختی وجود داره؟
خب اجازه بدید من یه مدلی رو معرفی کنم که شاید یه مقداری جای این بحثی که خانم دکتر میرفاضلی و شما آغاز کردید برای مخاطبی که تمایل داره این موضوع رو به شکل عام‌تری پیگیری بکنه مشخص بکنه. ببینید، در یه مدل از رواندرمانی که رواندرمانی شناختی رفتاری هست، ما یک تصور عمومی داریم که چیزی که سازنده احساسات ما هست افکار ماست. یعنی ما یه فکر خاصی درباره یه موقعیت میکنیم، یه جور خاصی اون موقعیت رو تفسیر میکنیم، این باعث یه احساس در ما میشه، مثلا ما رو عصبانی میکنه و بعد از اون به دنبال بروز این احساس ما یه رفتاری میکنیم، مثلا خشونت نشون میدیم، کنارگیری میکنیم. در حقیقت پایه این نظریه بر اینه که شما اگر افکارتون رو تغییر بدید، احساساتتون تغییر میکنه، واکنش ها و در حقیقت نوع ارتباطتون هم با اون موقعیت تغییر میکنه. جای خطای شناختی تو اون قسمت قرار میگیره که من چطور اون موقعیت رو تفسیر میکنم. من اینجا حالا اون دستبندی جزئی تر در حقیقت سوگیری و تحریف رو به نفع ساده کردن موضوع برای جلوگیری از سردرگمی مخاطب سعی میکنم ازش بگذرم و فقط با عنوان کلی خطای شناختی بگم.
شما جز اون دسته ای هستین که خطای شناختی رو به طور کلی قبول دارید؟
من چون میخوام یه مقدار ساده تر بیان بکنم و الا خب چیز علمی که خیلی ما جایی نداریم که بخوایم در حقیقت اجتهاد شخصی توش داشته باشیم، قاعدتاً هم وقتی بحث علمیه باید از دقت تخصصی بیشتری برخوردار باشه. ولی چون به هر حال مخاطب این سخنان عام‌تر هست و شاید بعضی از دقت‌ها باعث سردرگمی بشه، از این جهت فکر می‌کنم این تقسیم کار بین من و خانم دکتر بتونه کمک کننده باشه که بعضی از مسائل رو من ساده‌تر بگم. البته خب ایشون دقیق‌تر و بهتر از منم می‌دونن.
خواهش می‌کنم.
ببینید این خطای شناختی جاش اونجا قرار میگیره، یعنی من یه موقعیتی رو توش قرار میگیرم، اون خطای شناختی باعث میشه من اون موقعیت رو به شکل خاصی تفسیر بکنم و اون تفسیر خاص باعث بشه که یک احساسی در من ایجاد بشه.
بله.
مثلا من از یک سری اطلاعات اندک یک جنبندی خیلی سریع انجام بدم بدون اینکه شواهد کافی داشته باشم و بعد اون جنبندی باعث بشه که تصور بکنم من دارم اینجا نادیده گرفته میشم یا حرف من به خوبی شنیده نمیشه.
در واقع یک سری پیش‌فرض‌های ذهنی دارم.
بله.
بر اساس همون نتیجه میگیرم.
بله.
حالا
بله. بله.
اینکه شواهد کافی باشه یا نه برام
دیگه خیلی اهمیت پیدا نمیکنه. خب این احساس قاعدتاً باعث میشه که من نسبت به اون فرد یا افراد خاص یک واکنش یا رفتار خاصی رو در پیش بگیرم. در حقیقت جای خطای شناختی در اون جایی هست که اون موقعیت رو من با فکر خودم و با قضاوت خودم مورد تجزیه تحلیل قرار میدم و به دنبال اون یک احساسی میاد و اون احساس پایه یک رفتار یا یک واکنش میشه. در حقیقت در روان درمانی شناختی یکی از کارهایی که انجام میشه اینه که روان درمانگر و فردی که به دنبال اینه که درک بهتری از خودش داشته باشه با مرور موقعیت‌های روزمره خودش، حالا تحریف‌ها و سوگیری‌های شناختی خودش رو بهتر درک بکنه و اونهایی که پایه مشکلات جدی‌تری براش در روابط روزمره یا در تفسیر مسائل روزمره میشن رو شناسایی بکنه و راه چالش کردن با اونها یا جایگزین کردن اونها با مدل‌های سازگارانه‌تری از تجزیه تحلیل و قضاوت رو یاد بگیره.
همیشه خطای شناختی در واقع نشانه اختلال یا بیماری هست یا نه؟
برای همطور که اشاره شد بخشش در بیشتر افراد وجود داره و خیلی نمیشه اون رو ناسازگار دونست، ولی خب قاعدتا در برخی بیماری ها، در برخی اختلالات و نه الزامن بیماری ها، در گاهی وقتا در موقعیت های روزمره ما به شکل تکراری از یک خطا استفاده میکنیم که اون باعث میشه ما قاعدتا احساسات منفی تری رو تجربه کنیم یا نوع ارتباطمون با دیگران دچار اختلال بشه. در نتیجه در اونجا ببینید همیشه ملاک و سنجه اینه که ما چقدر رنج ببریم یا چقدر اختلال داریم تجربه میکنیم در زندگی خودمون.
این اختلال مرزش کجاست؟
خب مرزش اینه که خوب نتونیم با دیگران روابط بگیریم، مرزش اینه که نتونیم کارمون رو خوب انجام بدیم، مرزش اینه که خوب نتونیم فکر بکنیم، یعنی آشکارا احساس بکنیم به اندازه کافی خوب نیستیم. مثلا فرضاً من وقتی در محیط کارم نمیتونم یا با در محیط اجتماعی نمیتونم با مردم خوب حرف بزنم، این میتونه نشونه اختلال باشه. حالا علتش چیه؟ یکیش اینه، نمیخوایم اینا رو با هم خیلی ارتباط یک به یک برقرار بکنیم. ولی اختلال وقتیه که کار من، آموزش من، روابط من به خوبی پیش نمیره و من احساس میکنم اون اندازه که باید درش دستاورد ندارم یا اون موقعیت خیلی برام آزاردهنده است. اون اندازه که باید لذت ببرم یا با آرامش خاطر در حقیقتون انجام بدم، این با یک سنگینی و دشواری داره انجام میشه.
ممکنه شرایطی هم باشه که فرد خودش احساس خوبی داشته باشه ولی در واقع در یک اختلال به سر میبره.
بالاخره نگاه کنید، فرض کنید من یه نگاه خاصی دارم به دیگران و بر اساس یک تفسیری که از خودم دارم دیگران رو به خوبی درک نمیکنم. خانها پیامد داره دیگه، یعنی دیگران اشیا که نیستن، به هر حال اونا واکنش نشون میدن نسبت به من. خواه ناخواه اگر کوتاه مدت هم تعارض ایجاد نشه، در دراز مدت تعارض ایجاد میشه.
یعنی یا در زندگی روزمره فرد خودش احساس میکنه این مشکلات رو و احساس میکنه که یک مسئله آزاردهندهی وجود داره و یا این که در دراز مدت در روابطش با دیگران این مسئله برش آشکار
میشه. بالاخره مثلا ممکنه من در محیط کار مشکلی احساس نکنم ولی اون نوع نگرش خاص یا اون نوع رفتار خاص در روابط صمیمیتر احتمالاً که فضا متفاوت میشه و شرایط متفاوت میشه میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه.
بسیار خب خیلی ممنون. خانم دکتر میرفاضلی، ما چجوری باید با خطاهای شناختی خودمون روبرو بشیم و قبل از اون اصلا چجوری باید متوجه بشیم که خطای شناختی در تفکراتمون در تصمیم گیری هامون وجود داره؟
همونطور که آقای دکتر جلالی هم فرمودن و قبلش خودم گفتم، این که هممون خطای شناختی رو داریم، یعنی اینطوری نیست که کسی بتونه ادعا کنه که وجود نداره چنین چیزی. یکی از چیزایی که خب نیاز در واقع همه ما هست این که تو آموزش باید وجود داشته باشه، یعنی قبل از اینکه بتونیم بدونیم که خودمون داریم اول باید بشناسیمشون و شناختنشون، این که خود فرد به تنهایی نمیتونه این کار انجام بده، یعنی نیازش تو آموزشه، یعنی که خب خیلی جاها جز منابع درسی هست، مثلا خود خطای شناختی یا همون سوگیری های شناختی خب به صورت حالا منابع درسی تفکر نقادانه آموزش داده میشه و حالا جوری آموزش داده میشن که حالا به صورت عملی تمرین میشن، این که مثلا چطور مثلا ما تو صحبتامون به کارش نبریم و اگه مثلا به کار بردن بازخورد داده میشه. این یکی این قدم اولشه، طبعا اون قسمتیه که مربوط به سوگیری شناختی، یعنی که ما اصلا چجوری اطلاعاتو داریم میبینیم. همون قدم اول مثلا سوگیری شناختی اینطوریه که ما مثلا یه قسمتی از اطلاعات از همون قدم اول نمیبینیم. مثلا یکی از سوگیری شناختی اینه که من اطلاعاتی که از اخیر تر یاد گرفتم بیشتر یادم، یعنی بیشتر میبینم، یعنی مثلا یه چیز رو من دیروز خوندم اون برا من مهمتره، در حالی که ممکنه واقعا اهمیت نداشته باشه. خب مغز من داره اینطوری کار میکنه و خب اینطوری بهینه‌تر هم هست براش، ولی لزوما درست‌تر نیست
و این میشه با آموزش تغییر پیدا کنه.
دقیقاً. ولی یه قسمت‌هایش هم هست که ممکنه که خب این قدم اوله، ولی اون قسمت‌هایی که مربوط به تعریف‌های شناختیه و یکم عمیق‌تره، خب یه وقتی آدم می‌بینه حالش خوب نیست دیگه، یعنی ممکنه که تو روابطش تأثیر گذاشته باشه، حال خودش خوب نباشه، می‌بینه که مثلا داره تلاش می‌کنه ولی به موفقیت نمیرسه، یا مثلا اینکه استراب داره دائم، یا اینکه تو روابطش مشکل خورده، یا اینکه مثلا خب ممکنه مثلا بازخورده ایم از بقیه بگیره که مثلا چقدر منفی نگاه میکنی به زندگی، یا اینکه مثلا خیلی ساده چیزایی که ممکنه خودش هم اینطوری فکر نکنه، چون دقیقا ما اون کاری که تعریف‌های شناختی با ما میکنه این که ما یه عینکی میذارن که دنیا رو ما متفاوت میبینیم. خب وقتی عینک ما فرق کنه خودمون نمیفهمیم که داریم یه جور دیگه میبینیم و دیگران احتمالاً به ما اون بازخورد رو میدن، مثلا اینکه بدبین شدی، یا اینکه طبعا خود فردم که نمیتونه بفهمه چون داره با همون دید دنیا رو میبینه، طبعا اون عینک هم بهش نمیتونه بگه که متفاوت ببین. شاید مثلا اینطوری که ما
هر کسی هر جوری که تفکر میکنه فکر میکنه داره درست،
دقیقاً شاید اینا یه علائم هشداری باشه که یه جای کار داره میلنگه، یا اینکه ما خیلی طولانی حالمون خوب نیست، یا اینکه روابطمون داره مشکل پیدا میکنه، یا اینکه مثلا اینکه من همش دارم توی روابط یه اشتباه مرتکب میشم، یا اینکه مثلا تو کارم همش دارم شکست میخورم. نمیشه که همش داره یه چیزی تکرار میشه، وقتی داره همش یه چیزی تکرار میشه ممکنه خب شکست پیش میاد مثلا تو کار، یا اینکه مثلا هی مجبورم کارم عوض کنم، یه بار پیش میاد همه چیز، ولی اینکه یه چیزی یه الگوی هی تکرار بشه یه جای کار داره میلنگه. این شاید نشانه هشدار باشه که فرد بتونه مثلا از یه مشاور روانشناس یا روانپزشک رواندرمانگر کمک بگیره که بفهمه که آیا داره دقیقاً همون خطای شناختی درش وجود داره یا نه. در واقع ما با همون مغزی که اشتباه میکنه نمیتونیم با همون اصلاحش کنیم، یعنی احتیاج داریم یک نفر دومی که بیاد در واقع به ما نشون بده که آیا داره چیزی اشتباه کار میکنه یا نه.
من ذهنم رفت سمت تصمیم گیری های مدیریتی و اینکه خب خیلی از افراد به عنوان مدیر در یک جایگاهی در سطوح پایین یا بالا ممکنه قرار داشته باشن و تصمیم گیری هایی بکنن که همیشه هم خوب احساس کنن که تصمیم گیری ها درست است، در حالی که اینجا دیگه فقط بحث زندگی خودمون فرد نیست و چه بسا یک سازمان کوچک یا بزرگ و سرنوشت خیلی از افراد یا قسمتی از جامعه داره تحت تاثیر قرار میگیره. بنابراین این افراد هم بیشتر باید در معرض مشاوره در واقع روان شناس ها یا روان پزشک ها یا روان درمانگر ها خودشون رو قرار بدن و اینکه متوجه بشن که آیا خطای شناختی دارن یا نه. حالا نمیدونم در مورد این مثالی که عرض کردم توضیح بیشتری دارید شما؟
یه قدمش همونی که ببینید تفکر نقادانه یا چیزی که به ما یاد بده که در مورد خودمون، یعنی فراشناخت بهش میگن دیگه، اینکه ما فکر کنیم که چطور داریم فکر میکنیم و اینکه آیا توی فکر کردنمون سوگیری داریم یا نه، توی فکر کردنمون آیا خطای شناختی داریم یا نه، ابزاری که همه بهش نیاز دارن، یعنی و طبعا هر کسی که مسئولیت مهمتری داشته باشه خب اون براش خیلی پررنگ‌تره. این
همیشه این احتمالو بدیم که ممکنه تصمیم گیری من اشتباهی درش باشه.
آره
و در هر چند وقت یه بار خودمون رو قضاوت بکنیم.
دقیقاً و اگه ممکنه این مهارت رو نداشته باشیم خب طبعا باید این آموزش رو ببینیم و اون مهارت رو کسب کنیم، و که طبعا هر کسی که یه مسئولیت کاری مهمی داره لازمه که این مهارت رو یاد بگیره. اگه اون سازمان خوب کار نمی‌کنه و روابط مخصوصا اون سازمان مشکل پیدا کرده، اگه مسئول ما یه سازمانی هست و ببینیم آدمای اون سازمان روابط توش مشکل پیدا کرده، شاید قسمتش مربوط به مسئولیت خب ما به عنوان مدیر باشه، خب شاید هم عوامل دیگه‌ای باشن، ولی خب بد نیست که اولا اگه اون مهارتی به عنوان تفکر نقادانه رو ما داریم خب میتونیم خودمون رو قضاوت کنیم. ولی یه وقتایی ممکنه که ما میبینیم که نه تنها توی سازمان، توی روابط زندگی شخصیمون هم آدم نیستیم که خب میتونیم روابطمون رو مدیریت کنیم، اون وقتی که بحث فقط تفکر نقادانه نیست دیگه. اگه اون ابزار رو داریم میتونیم قضاوت کنیم که پس من یه جای کارم میلنگه. اگه میبینیم که تو جنبه‌های دیگه زندگی شخصی من نمیتونم روابطو خوب مدیریت کنم، پس احتمالاً به عنوان مدیر هم نمیتونم روابط اون سازمان خودم رو خوب مدیریت کنم، پس بد نیست که برم از یک نفر دیگه کمک بگیرم و شاید مشورت بگیرم ببینم آیا من دارم کارام اشتباه انجام میدم یا نه، ممکن خب بالاخره عوامل دیگه هم نقش داشته باشه، شاید مثلا مسئله من نباشم. برای همینه که خب توی مثلا بعضی از جاها روانشناسانی هستن که روی مثلا تعاملات سازمانی هم کار میکنن دیگه، که مثلا بتونه کمک کنه که اون سازمان بهینه کار کنه.
پس به نظر میرسه که میشه اینجور نتیجه گیری کرد که در واقع یک دوگانه‌ای وجود داره. منی که دارم زندگی عادیمو میکنم و مشکلی به نظر خودم ندارم، ممکنه یا سیستم تفکری مناسبی در تصمیم گیری هام نداشته باشم و خودم خبر نداشته باشم، که در این صورت باید با یک مشاوری در واقع این رو روشن بکنم، مطرح بکنم، و به خصوص اگه پست مدیریتی هم دارم این برای من باید اهمیت داشته باشه، و یا اینکه من طرز تفکر صحیحی ندارم و خودم هم امکان این رو ندارم، یعنی در حد اختلال هست و خودم نمیدونم که دوچار این مشکل هستم، و در اون صورت دیگه احتمالاً من خودم مراجعه نخواهم کرد. ممکنه مثلا من همون طرز تفکری که دارم این باشه که من همیشه درست فکر میکنم، و بنابراین این شواهدی که ایجاد میشه در زندگی روزمرم رو هم حتی به دیگران نسبت بدم و معتقد باشم که با هر کسی من مشکلی پیدا میکنم در واقع تقصیر از طرف مقابل هست. در اینجا دیگه فکر میکنم اطرافیان هستن که متوجه میشن و باید کمک به این فرد بکنن.
احتمالاً برای همین هر سازمانی شاید لازم باشه که یه سری مشاورهای گذاشته، یعنی مشاورهایی که در اون وجود داشته باشه که بتونه مثلا یه سری چیزایی رو رصد کنه یا سری مثلا نتایج اون سازمان رو رصد کنه، که اگه اختلالی وجود داشت بتونه مثلا مشاوره بده بین همه افراد سازمان، از مدیر یا شاید مثلا کارمندان. ولی معمولا اینطور نیست که یک نفر نفهمه که یه جای کار میلن، یعنی خودش بالاخره احساس رنج میکنه. اینطوری نیست که آدم خودشون احساس رنج نکنه، ممکن رنج رو به دیگری نسبت بدن، بالاخره اون آدم خودش احساس رنج رو میکنه.
خیلی ممنون. خب شنوندگان عزیز، شماره پیامک ما 301035 هست، با ما همراه باشید.
اگر موفق نباشی تو رو دوست ندارم. اگه میخوای خوشحال و شاد باشی باید با کسی در ارتباط باشی. اگه اعتماد کردی و کلا سرت رفت نشانه ساده لوح بودن تو. تا حالا شده این عفوتون خطور کنه؟ انسان نه تحت تأثیر خود اشیا بلکه تحت تأثیر یک زونا داره. در ابتدا این فکر احساسی در اون به وجود میاره و فرد بر اساس احساس ایجاد شده در اون رفتاری انجام میده. بنابراین هر رفتاری که از ما سر میزنه ناشی از افکار ما هست. این نکته اهمیت داشتن افکار درست رو بیشتر میکنه. فکر درست احساس و در نتیجه رفتار درست رو ایجاد میکنه. کسی که احساس و رفتار نادرستی داره، افکار اون هم مسلماً با واقعیت مناسبتی نداره. ما با افکار نادرست خودمون که با دنیای واقعی تطابقی نداره، خطاهای شناختی میگیم. زمانی که قوانین و فرضیات در فرد شکل گرفت، از اون پس فرد همواره تلاش میکنه تا اون فرضها و قوانین رو بیشتر تایید و اثبات کنه. زیرا انسان